بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله بیات زنجانی خواستار قصاص عاملان قتل شماری از معترضان انتخاباتی شد. میرحسین موسوی میگوید اقتدارگرایان در تدارک ریشه‌کن کردن اصلاح طلبی و حرکت‌های مستقل بودند. و اکبر هاشمی رفسنجانی خواستار رعایت رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی ایران شد. ساعت 8 بامداد در ایران است. 8 بامداد یک شنبه روز، اول شهریور ماه 1388 خورشیدی، برابر با 23 ماه اوت 2009 میلادی. خوشحالم که در این اولین روز از یک ماه گرم، پایان یک فصل گرم، در کنار شما هستم با مجله بامدادی رادیو فردا. محمد زرقومی هستم، میزبان شما در نیم ساعت آینده به همراه همکارم مهرزاد پدرام که با خبرها در کنار شما خواهد بود. اما پیش از آن که بشنوید در این مجله نیم ساعته بامدادی چه برای شما گرد آورده ایم از سرتاسر جهان و البته با نگاهی بر مسائل ایران، به سراغ مهرزاد پدرام میریم.
با سلام. آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید شیعه خواستار قصاص عاملان قتل شماری از معترضان به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران شد. آیت الله بیات زنجانی گفت اگر کسی مستقیما و مباشرتا در این قتل ها دست داشته باشد باید قصاص شود، مگر اینکه خانواده های داغدیده رضایت دهند، که در این صورت فرد خاطی باید از اموال خودش دیه مرحومین را پرداخت کند. و این همچنین خواستار عذرخواهی از مردم به خاطر رویدادهای هفته های اخیر شده است. میرحسین موسوی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری گفت اقتدارگرایان با اتهام تراشی و انگزنی در تدارک ریشه کن کردن اصلاح طلبی و حرکت های مستقل بودند. آقای موسوی در دیدار با بستگان گروهی از بازداشتگان انتخاباتی افسود اما حضور میلیونی مردم در راهپیمایی 25 خرداد ماه مانع از عملیات گسترده اقتدارگرایان علیه اصلاحات شد. در راهپیمایی 25 خرداد ماه صدها هزار نفر از معترضان به نتیجه انتخابات در تهران دست به تظاهرات زدند. در این تظاهرات تعدادی از معترضان به دنبال تیراندازی نیروهای بسیج کشته شدند. معاون دادستان تهران درباره وضعیت رسیدگی قضایی به پرونده بازداشتگان اعتراضات اخیر میگوید برای 160 تا 170 نفر از بازداشتگان اخیر که او آنها را سران اختشاشات اخیر نامید قرار بازداشت موقت صادر شده است. به گفته معاون دادستان تهران تمدید قرار بازداشت موقت این افراد یا تخفیف در این قرار و تبدیل آن به وثیقه به عهده دادگاه رسیدگی کننده خواهد بود. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه در جلسه مجمع تشخیص مصلحت رعایت رهنمودهای رهبری از ضرورت‌های شرایط کنونی است. او که ریاست مجلس خبرگان را نیز در دست دارد، برای اولین بار پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری حمایت مستقیم خود را از آیت الله خامنه ای ابراز کرده است. اما چند خبر خارجی. رئیس FBI پلیس فدرال ایالات متحده آمریکا وزیر دادگستری اسکاتلند را به خاطر آزاد کردن عبدالباسط المقراهی عامل انفجار لاکربی به شدت مورد انتقاد قرار داد. رابرت مولر رئیس FBI در بیانیه‌ای نوشت این اقدام وزیر دادگستری اسکاتلند عدالت را به سخره می‌گیرد و موجب آرامش خاطر تروریست ها در سراسر جهان خواهد شد. عبدالباسط المقراهی روز پنجشنبه به خاطر ابتلا به بیماری سرطان و به دلیل انسان دوستانه آزاد شد. اما ماموران آتش نشانی در یونان در حال مبارزه با ده ها فقر آتش در سرتاسر این کشور هستند. یکی از بزرگترین زبان های آتش به نواحی شمالی آتن پایتخت یونان رسیده است که در پیان مردم از محل حادثه پا به فرار گذاشتند. هیچ آماری از تلفات احتمالی این حادثه گزارش نشده است. آب و هوای خشک و همچنین وزش بادهای شدید در تابستان همواره عامل اصلی بسیاری از آتش سوزی ها در یونان بودند. محمد؟
سپاسگزارم از تو مرزاد که ما یعنی من و شنوندگان رو در جریان تازه ترین خبرها قرار دادی تا این ساعت. اما آنچه در این مجله بامدادی خواهید شنید، چرخش در موزه یا سوء برداشت. آیت الله هاشمی رفسنجانی از پیروی از رهنمودهای رهبری میگوید. فعال سیاسی 76 ساله در چنگال ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران. وزیران پیشنهادی و انتقاد نمایندگان اصولگرا از کابینه دهم. به همراه مطالب متنوع دیگری درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن بر روی سهمیه بندی بنزین و همچنین نمایشگاه جهانی بازی‌های رایانه‌ای، کامپیوتری و ویدیویی. به این مجله نیم ساعته خبری بامدادی خوش آمدید. نقدی که هاشمی رفسنجانی به گذشته خود کرد این عنوان تحلیلیه که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا درباره سخنان روز شنبه اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرده. به گزارش خبرگزاری ایرنا و همچنین خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای رفسنجانی در جلسه دیروز این مجمع از جمله بر رعایت دستورات و رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده و گفته پایبندی به رهنمودهای رهبر درباره بازداشت‌های حوادث اخیر و احقاق حقوق افراد که حقشان ضایع شده و برخورد با متخلفان راهگشای مسائل موجوده. اشاره آقای رفسنجانی به رعایت دستورات و رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی ایران سبب شده تا خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته های آقای رفسنجانی رو به عنوان عقب نشینی او از مواضع پیشینش ارزیابی کنه. اکبر هاشمی رفسنجانی که از مخالفان جدی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایرانه، در هفته های اخیر بارها از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده. ولی آیا واقعا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این بین تغییر موضع داده؟ این پرسشیه که محمد رضا کاظمی با محسن سازگار و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن در میون گذاشته. با هم میشنویم.
بر اساس خبری که خبرگزاری ایسنا داده، صحبتی که آقای رفسنجانی کرده صحبتی است که در واقع کماکان آقای رفسنجانی سعی کرده در میانه مسیر بیسته و سعی کرده که ضمن اینکه در مورد آزادی زندانی ها و بلاهایی که سر مردم اومده بگه که رهبری چون گفته حرفایی رو زده از اونا باید تبعیت کرد، اما موضع سفت و سختی هم نگرفته در حمایت از رهبری، آنچنان که پاره ای از خبرگزاری ها و رسانه های وابسته به کودتاچی ها گفتن. بنابراین دقیق نمیشه راجع به کنه حرف های آقای رفسنجانی الان اظهار نظری کرد، الا اینکه باید صبر کرد چند ساعتی یا لااقل یک روزی و منتظر بود تا دفتر خدای رفسنجانی دقیقاً توضیح بده که ایشون منظورش چیه و چی میخواد بگه، برای اینکه این حرفای ایشون استعداد بدفهمی داره. اگر منظور ایشون خدای نکرده این است که بخواد بره پشت رهبری در این جنایت ها بیسته، اون وقت باید گفت بدا به حال آقای رفسنجانی، و اگر منظور ایشون این نیست و فقط خواسته شبیه همون حرفایی رو که در خطبه های نماز جمعه زد به زبان دیگه‌ای تکرار کنه، اون وقت از آقای رفسنجانی پذیرفته است، برای اینکه سعی کرده که در میانه بیسته و سعی بکنه که تعدیل کنه خشونت ها رو، ولی همراهی خودش رو با خواست اساسی مردم که ابطال انتخابات و ریاست جمهوری آقای موسوی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم و پایین آوردن آقای احمد نژاد به عنوان یک دولت کودتاچی هست رو تاکید کرده. بنابراین به نظرم باید صرف کرد تا به زبون روشن خود آقای رفسنجانی و دفترش بگه منظورشون چی بود.
آقای سازگارا، اگه فرض کنیم که آقای رفسنجانی خواسته همون حرفایی رو که قبلا توی نماز جمعه زده بود به قول شما به زبون دیگه ای مطرح کنه، آیا اصولا ارجاع دادن به رهبر جمهوری اسلامی و کمک گرفتن از نام اون تأثیری هم بر عملی شدن این خواسته ها داره؟
اگر مراد ایشون همون حرفایی باشه که در خطبه های نماز جمعه یک ماه پیش زد، باید بگیم که در واقع آقای رفسنجانی یک مقداری پولیمیک بحثی کرده و سعی کرده که با داخل کردن اسم رهبری و اون بخش کوچیکی از حرف ایشون که مثلا کهریزک رو ببندن و اینها، خواسته که فضایی ایجاد بکنه که بتونه حرف بزنه و بره جلو، اگر مراد ایشون این باشه از حرفی که زدن. ولی اگر مراد ایشون چیز دیگه‌ای باشه که آنچنانی که پاره رسانه‌های وابسته به کودتاچی ها دوست دارن اونجوری بگن، اون وقت باید به نظر من اول باید ثبت کرد که روشن آقای رفسنجانی حرف بزنه، بعد اون وقت ملت طبیعتاً تکلیفشو با ایشون میدونه.
در ادامه بشنوید صدای شما رو، باز در کنارتون خواهیم بود با ادامه گزارش ها، البته بعد از گفتگویی که با محسن سازگارا لحظاتی پیش شنیدید.
فقط میخوام به احمدی نژاد بگم که آقای احمدی نژاد، شما با محافظات اصلا عددی برای من نیستید. برای من چون اون خس و خاشاک رو که برای من گفتی و تمام ملت ایران، من این مقدار ناراحت کرده.
من طرف خودم و دیگر همکاران صدر ایران تماس گرفتم. لطف کنید توی برنامه رادیو فردا آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران معرفی نه. خیلی از دوستان فعالان رای سبز می تماس گیرند و این پیغام رو و این موضوع رو شما یادآوری بکنم. امیدوارم در همین یک مورد شما رعایت بکنید موضوع رو، چون در واقع توهینیه به ملت ایران و خیلی از افرادی که زندگیشون رو در این راه گذاشتن.
شما و امثال شما که در ایران هستن این عددی نیستن که برای ایران بتونن تصمیم بگیرن. مردم ایران خیلی هوشیارتر از شما هستن.
آقای احمدی نژاد یه آدم یه مؤمن داره از حق مردم دفاع میکنه، یه آدمایی که خائنن داره بیرونشون میکنه، آدمایی که پاکی داره میارشون سر جای اینا.
به نوشته مایکل کلی بسیار
خب، میبخشید از اشکالی که پیش اومد، اما گزارش بعدی ما درباره این مسئله است که برخی از کارشناسان آمریکایی میگن اگر ایران در عرض ماه سپتامبر ماه آینده به پیشنهاد باراک اوباما برای گفتگو بر سر مسئله هسته‌ای پاسخ نده، واشنگتن طرح تحریم فروش بنزین به ایران رو مورد اجرا خواهد گذاشت. ایران 40% بنزین وارداتی خودش رو از خارج وارد میکنه و تاکنون به رغم سهمیه بندی بنزین در کشور نتونسته از وابستگی خودش به بنزین وارداتی بکاهه. در این پیوند مایکل کلر، استاد مطالعات صلح و امنیت جهانی در آمریکا، مقاله ای رو در وبسایت آسیا تایمز نوشته که برگردان اون رو از حسین آریان بشنوید.
به نوشته مایکل کلی، بسیاری از دولت مردان آمریکایی و اسرائیلی بر این باورند که با توسل به گزینه نظامی باید برنامه غنی‌سازی ایران را قطع کرد، اگر این کشور از گفتگو با آمریکا خودداری کند و کماکان برنامه غنی‌سازیش را ادامه دهد. به عقیده مایکل کلی، با توجه به این دولت اوباما تلاش دارد راهی را برای مقابله با برنامه غنی‌سازی ایران انتخاب کند که ضمن تأثیرگذار بودن و وارد آوردن فشار شدید بر ایران، مخاطرات گزینه نظامی را نداشته باشد و به همین جهت تحریم فروش بنزین به ایران را مورد توجه قرار داده است. در این پیوند سناتور ایون بای، یکی از بانیان لایحه تحریم فروش بنزین به ایران که به کنگره تسلیم شده، به تازگی گفت به کارگیری تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به مراتب بهتر از دست روی دست گذاشتن و یا استفاده از گزینه نظامی است، گزینه‌ای که پیامدهای بسیار ناگواری را به دنبال خواهد داشت و تنها در موردی باید به کار گرفته شود که راه حل دیگری به هیچ عنوان پیش روی ما نباشد. مایکل کلر در مقاله خود با تأکید به این که به کارگیری هر گزینه‌ای که با عملیات نظامی توأم نباشد قابل تقدیر است، میگوید فروش بنزین به ایران ما را به چه راهی رهنمون خواهد شد؟ صلح یا جنگ؟ آیا تحریم بنزین مقابله نظامی را از بین خواهد برد و دولت ایران را وادار خواهد کرد که به مذاکره و مصالحه تن دهد، یا اینکه آمریکا و ایران را در آستانه جنگ قرار خواهد داد؟ مایکل کلر با اشاره به اینکه پاسخ قاطع و درستی را نمیتوان به این سوالات داد، می نویسد شواهد موجود نشان می دهد که اثرات تحریم فروش بنزین به ایران به صلح و همکاری منجر نخواهد شد. اول اینکه چین، روسیه و هند، سه قدرت عمده در منطقه، تمایلی به اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران ندارند. این کشورها مایل نیستند روابط گسترده تجاریشان را با ایران به خطر بیندازند و مهمتر اینکه برای مؤثر بودن تحریم فروش بنزین و جلوگیری از قاچاق بنزین به ایران لازم است که ایران از دریا محاصره شود و دو کشور چین و روسیه که حق وتو در شورای امنیت دارند با این کار موافقت نخواهند کرد. مایکل کلر در ادامه می نویسد تحریم فروش بنزین دولت احمدی نژاد را مجبور خواهد کرد که سهمیه بندی بنزین را تشدید کند، قیمت بنزین را بالا برد و به یک رشته اقدامات اقتصادی نامطلوب تحت لوای مبارزه با امپریالیسم دست زند و کسانی را که با این کار مخالفت کنند به اتهام همکاری و حمایت از آمریکا سرکوب کند. و تحت چنین شرایطی بعید به نظر می رسد که ایران برای گفتگو پیش قدم شود و به حل مسئله هسته‌ای و توقف غنی‌سازی تن دهد. به عکس، تندروهای ایران با استفاده از تحریم فروش بنزین و پیامدهای آن سعی خواهند کرد که پایه‌های قدرت خود را مستحکم کنند. مایکل کلر می نویسد اگر آمریکا بخواهد دست به محاصره دریایی ایران زند و از حرکت کشتی‌های حامل بنزین به ایران جلوگیری کند، این اقدام می تواند به رویارویی نظامی ایران با آمریکا و جنگ منجر شود. در پایان مایکل کلر می گوید با اینکه اعمال تحریم فروش بنزین به ایران ممکن است این پیامدها را به دنبال داشته باشد، ولی این بدان معنا نیست که آمریکا از تحریم اقتصادی ایران دست بردارد. به هر حال توسل به تحریم‌های اقتصادی مناسب در صورت خودداری ایران از گفتگو و حل مسئله هسته‌ای ایران بهتر از آن است که خودکار و ناهوشیارانه به عملیات نظامی دست زنیم.
اما در ادامه بازداشت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران صبح امروز دکتر محمد ملکی، فعال سیاسی 76 ساله رو در منزل مسکونیش بازداشت کردند. همسر دکتر ملکی گفتگویی داشته با مهین گرجی و از چگونگی بازداشت همسرش گفته.
امروز صبح ساعت 8:30 صبح در زدن، 5 تا آقا بودن، یکیشون حدود 50 ساله، خیلی هم آدم بی‌تربیتی بود. گفت ما اومدیم دکتر رو بریم پاشم گذاشت لای در، من در رو پیش کردم نگه داشتم، می‌خواستم بزن تو. گفت نه بریم ایرا بزن بیام تو. گفتم که نه شما اجازه ندید بس بیای تو. یه کاغذ در رو داد دست دکتر خوند و دکتر گفت بزنیم بیام تو. بعد من باز مانع شدم حقیقتش، گفتم که شما چجوری میخوام بیاین تو، من چجوری شهر کنترل کنم، برای که خیلی خونه ها رفتیم، خیلی چیزا گذاشتین، اسلحه گذاشتین، تجربه از این چرت و پرتا گذاشتین، بعد اینو کردین سند، چجوری می‌خواید تو که بتونیم کنترلتون کنیم. بعد یه آقای دیگه یه خود محسن‌تر بود، خیلی مؤدب بود انصافاً. اون گفت نه ما اومدیم خونه رو بگردیم دکتر رو ببریم. اومدیم تو، سه تا جوان بودن حدود 30-35 سال، یه آقایی هم بود حدود 65-60 سال.
متوجه نشده که نیروهای کجا بودن، از طرف وزارت اطلاعات اومده بودن، دادستانی بودن،
خودشون گفتن مال اطلاعات هم.
خانم ملکی چه فکر میکنین به چه اتهامی ایشون بازداشت شدن؟
من خیلی باشون جر بسته، یعنی واقعا خیلی عصبی شده بودم از رفتار اون. یکیشون که میگم خیلی بی‌تربیت بود، بهشم گفتن، گفتم اصلا ادب ندنی شماها، ما زمان شاه هم چند دفعه اومده بودن خونمون ولی خیلی مؤدب نبودن، دکتر میبردن، ولی شماها اصلا ادب ندین، چه رفتاری و چه بد توهین‌آمیز می‌ترسن. اون خانم مگه ما چی کردیم؟ گفتم نه می‌خواستیم فکر کنه تو اون چیه دیگه. گفتش که آخه آقای دکتر با منافقین در ارتباطن. بعد ریسیور ماهواره را می‌خواستم ببرم اون مشترشون که مؤدب‌تر بود، گفت آخه میشه مقاومت نمی‌کنه. منم گفتم آقا شماها چقدر ناتوانین، نه اینا چند 4-5 جوون و بدبخت آواره تو بیابونه که یه قاشق ندارن غذا بخورن، شما از اینا میترسین؟ پس شماها بدبخت‌تر از اونا هستین. اولا که منافقین کسی نیستن، شماها گندشون کردین. بعدم نگاه کردن تلویزیون که دلیل نمیشه که با منافقین باشن که.
چه بگین که چی با خودشون بردن؟
70-80 کتاب بردن، بعد یه مقدار زیادی کارهای تحقیقاتی دکتر بود که بردن، یه سری هم این مصاحبه‌ها و چیزایی که تو تلویزیون بودش بردن، موبایلش رو بردن، تمام یادداشت‌های من به صورت چیزای جزوه‌های کوچیک داشتم اونا رو بردن. یه سری من زمستون ایران نبودم، دخترم زمستون کرده بود کانادا بودم، این مراسم تحلیف اوباما و یه سری یاد داشتایی بودش که پرینت گرفته بودم اینجا بودم، اینجا آورده بودم با خودم، اونا رو برداشتم بردم. شناسنامه‌اش بردن، یه مقدار سی دی بوده، بعد یه سری هم فلاپی بود، نمیدونم مال چی بود، یه چند تا از این نوارای کاست بود که من بحث شمس و مولانا بود ضبط کرده بودم، اونا رو داشتن بردم. حالا فکر کنم مدرک زیاد دست شده. حتی یه چیز خیلی مهم دلم میخواد که این پخش بشه، حالا اگر که براتون ممکنه. چه وقتی میخواستم بسره ببرن، من بهش گفتم که آقای دکتر تو رو خدا خواهش میکنم از اگر خواستم که مصاحبه تلویزیونی بکنی حتما بکن، هیچ اشکالی نداره، چون الان هرچی مصاحبه اینجوری با این قیافه درد داغون تو که در دیگه رو پا نیستی از تو مصاحبه بگیرن، آبروی تو آرزوی جمهوری اسلامی، حتما این کارو بکن.
خانم ملکی میتونین کجا بردن؟ بهتون نگفتن کجا مراجعه کنید؟
نه، فقط گفتیش که میگم، گفت ما از اطلاعاتیم که البته من یه مقدار لباس میخواستم براش بدم، یه ملافه گذاشتم، اون آقا میگم بی‌تربیته، گفتیش که اگه میخواد بره هتل که براش میخواد ملافه بذاری. گفتم خواهی هتل میرفت خوب بود، شما میخواهی بری زندان، زندان خیلی کثیفه، این احتیاج ملافه داره. گفت نه ما زندان نمیبریمش، خواهی یه خونه چیزی هم بگیریم باز، چون شما از این کثافت ملافه لازم داره. هیچ حرفی نزدن کجا میرن.
بله، وقت داروهاشون رو اجازه دادن که داروها رو ببرن با خودشون؟
بله دادم بهش، عرف میگن اون آقایی که مسن‌تر بود، گفت داروهاشو بدید، داروهای تتکشن دیگه بهش تموم شد، گفتم اینا تموم شد، گفت ما آسش میخریم. بعد آدرس دکتر و بیمارستان، گفت اینا رو همه رو بنویسید، اینا رو نوشتم روی کاغذ و گذاشتم توی کیسه داروهاش.
خانم ملک الان شما چی کار میخواییم بکنین؟ کجا میتونین مراجعه بکنین؟
من حقیقتش نمیدم، من خواهد زنگ زدم آقای دکتر مولایی وکیل دکتر هستم، به آقای دکتر مولایی خبر دادم و به بیمارستان که اینجوریه، چون من نمیدم کجا بودن کجا برم دنبالش، ولی اینا خودشون به من خبر بدن دیگه.
همسر محمد ملکی بود، فعال سیاسی 76 ساله که توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده، اما دو روز پس از معرفی وزیران پیشنهادی در کابینه دهم به مجلس، انتقادها به وزیران پیشنهادی همچنان ادامه داره، انتقادهایی که از جانب نمایندگان اصولگرای مجلس بلند شده. بشنویم از میرعلی حسینی.
در پی ارائه فهرست وزیران پیشنهادی دولت دهم توسط محمود احمدی نژاد، احمد توکلی و محمد رضا باهنر، دو نماینده اصولگرا انتقادهایی درباره وزیران پیشنهادی مطرح کرده بودند. پیرو این انتقادها روز جمعه نیز شماری دیگر از نمایندگان در این زمینه موضع گیری کردند. علیرضا زاکانی یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس در واکنش به معرفی کابینه دهم میگوید با توجه به اظهارات محمود احمدی نژاد انتظار میرفت وزیران معرفی شده قوی تر از کابینه نهم باشند، در حالی که برخی از این وزیران از وزیران پیشین ضعیف‌تر هستند. علی مطهری یکی دیگر از نمایندگان اصولگرای مجلس نیز در تندترین حمله خود محمود احمدی نژاد را متهم کرد و گفت محمود احمدی نژاد می‌خواهد در وزارتخانه‌های حساس مانند اطلاعات، کشور، ارشاد، نفت و خارجه خود حاکم و فرمانروا باشد، لذا افرادی را برای این وزارتخانه ها معرفی کرده که مهمترین شاخصه ی آنها مطیع بودنشان است. مانند حیدر مصلحی برای وزارت اطلاعات، مصطفی محمد نجار برای وزارت کشور و مسعود میرکاظمی برای نفت. به گزارش خبرگزاری مهر، علی مطهری همچنین در زمینه معرفی سه زن در کابینه دهم گفته است، حدس من این است که پیشنهاد شمار قابل توجه وزیر زن در این دوره توصیه رحیم مشایی است. سوسن کشاورز، فاطمه آجرلو و مرضیه وحید دست جردی به عنوان وزیران آموزش و پرورش، رفاه و بهداشت و آموزش پزشکی معرفی شدند. علی مطهری گفته است این کابینه پیشنهادی در مجموع یک کابینه ضعیف است و متناسب با توانایی‌های کشور نیست. حمید رضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز با اشاره به انتخاب مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی در دولت نهم به عنوان وزیر نفت بدون سابقه نفتی گفته است افراد باید در وزارتخانه هایی که مرتبط با رشته تحصیلی و تجربیاتشان است به کار گرفته شوند، نه در وزارت نفت که همخوانی با سوابق و تحصیلاتشان ندارد. در همین زمینه علی اکبر ابوترابی نایب رئیس مجلس در یک برنامه تلویزیونی از رویکرد محمود احمدی نژاد در انتخاب وزیران پیشنهادی انتقاد کرده است. مصطفی ذوالقدر نماینده بندر عباس نیز از تهیه نامه‌ای به محمود احمدی نژاد توسط علی اکبر ابوترابی خبر داده است.
آقای ذوالقدر در این زمینه گفته است نایب رئیس مجلس در حال تنظیم نامه‌ای به محمود احمدی نژاد است تا درباره وزیران پیشنهادی تعامل بیشتری بین دولت و مجلس صورت بگیرد و در جلسه بعدی قرار است نمایندگان موافق این نامه را امضا کنند.
اما آخرین گزارش این مجله بامدادی، شهر کل آلمان این روزها شاهد بزرگترین نمایشگاه جهانی بازی‌های کامپیوتری و ویدیویی. بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان، همکار ما در آلمان.
نمایشگاه جهانی بازی‌های رایانه‌ای و ویدیویی تا سال پیش به مدت 7 سال پیاپی در شهر لایپزیگ آلمان برپا می‌شد. از امسال ما این نمایشگاه بزرگ به شهر کلن نقل مکان کرده. در نمایشگاه امسال حدود 100 کشور جهان کالای خود را که همانا بازی‌های سرگرم کننده تصویری است ارائه کردند. ایران هم برای نخستین بار در این بازار مکاره جهانی شرکت کرده و در سالن شماره 4 این نمایشگاه 6 شرکت سازنده بازی‌های رایانه‌ای از ایران در یک غرفه بزرگ و زیبا انواع و اقسام کارهای تولیدی خود را عرضه کردند. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای که نهادی غیر دولتی است، سرپرستی این 6 شرکت ایرانی را بر عهده دارد. یکی از بازی‌های ارائه شده رایانه‌ای عصر پهلوانان نام دارد که مدیر پروژه این بازی آقای بهرام برغی است. داستان این بازی از یکی از داستان‌های شاهنامه فردوسی الهام گرفته شده و آقای بهرام برغی در محل این نمایشگاه جهانی در شهر کل آلمان درباره حال و هوای داستان این بازی آموزنده و سرگرم کننده اینطور گفته است.
داستان هم از اینجا شروع میشه که توی شهر زابل دیوها حمله کردن و آتار پلیر اصلی به همراه حاکم شهر که پدرش هست به نام پیشداد از شهر رفتن بیرون، یه ها متوجه میشن و برمیگن شهر که چی شده که این دیوها حمله کردن، چون سالهای سال بود که اینا جرأت حمله به آدمیان رو نداشتن و بعد پیدا میکنن که یک موجود دیگه هست به نام ویراجا که اون دنبال راز روینتنیه و حالا بازی اینه که آتار جلوی اونو بگیر.
و شما این داستان رو از روی اثر ملی ایران شاهنامه الهام گرفتید.
خیلی فاکتورهای حالا ادبی که تو شاهنامه هست تو این کار رعایت شده، مثلا خود محوریت زابل، داستان روینتنی، ضحاک توش هست، از آتش رد شدن سیاوش هست، سوزوندن پر سیمرغ به عنوان یه المان توش هست. منتها خب مستقیم نرفتیم سراغ رستم یا سهراب چون تجربه اول بود و ترسیدیم که یه وقت اسطوره ملی به خاطر کم تجربه ما یه وقت خراب نشه.
خب آقای برغی، به احتمال زیاد شما وقتی رفتیم به سوی این داستان شاهنامه حتما عشق علاقه به شاهنامه داشتین.
قطعا اینجوری بوده. بالاخره من فکر میکنم یه مشکل فرهنگی که ما داریم اینه که ما تو مدرسه هامون خیلی این چیزها رو یاد نمیگیریم و خیلی بده که تو دانشگاه یا بعد دانشگاه ما تازه میریم سراغ خوندن شاهنامه و این به نظر من خیلی بده. هر کسی تو هر فرهنگی هست باید خودش رو نشون بده، سعی کنه اون چیزایی که تو فرهنگش هست تو با مدیاهای جدید مثل گیم انیمیشن نشون بده تا محیط فرهنگی دنیا بازتر بشه.
شما آقای بهرام برغی روی این اثر عصر پهلوانان چه مدتی کار کردید؟
کل پروژه حدود 2.5 سال طول کشید که ما 1.5 سال نسخه آزمایشیش رو اول در آوردیم با حمایت صنایع نوین و بعد 1 سال هم طول کشید که نسخه بازاریش رو یعنی وارد بازار بکنیم. به اون موقع که ما اصلا استارت زدیم گیم آف خیلی تیمای محدودی بودن تو ایران که بازی می ساختن.
آقای بهرام برغی، تا به حال چند اثر مثل همین عصر پهلوانان شما ابداع کردین و اون رو راهی بازار کردین؟
2 تا بازی دیگه الان داریم برای رفتن به بازار. یکی نسخه بعدی همین بازیه به نام روینتنی و یک بازی دیگه هم هست به نام سیاره میترا. یه کاری رو استارت زدیم، اون رو خیلی سعی کردیم که مطابق شاهنامه و اون ارزشایی که فردوسی بهش تاکید داشته بریم اونا رو تحقیق کنیم. کمک هم خواستیم از اساتید فن تو ایران، آقای استاد معلم، استاد کزدازی، کل همکاری به ما دادن و ما امیدواریم که با کمک این اساتید بتونیم که کاری که روح فردوسی رو شاد کنه انجام بدیم. و یه کار دیگه هم داریم که اونم باز نزدیک به شاهنامه است، اسمش قلب سیمرغ، انیمیشنش امسال عرضه میشه و ما کار گیمش رو قرار انجام بدیم.
شما برای ساخت این بازی رایانه‌ای عصر پهلوانان از چه سازمان و یا سازمان‌های کمک گرفتید؟
گروهش که با مرکز صنایع نوین بوده، بعدش بنیاد ملی بازی رایانه‌ای که حمایت کرد که ما اینجا حضور پیدا کنیم، حوزه هنری استان تهران، فرهنگستان هنر، بنیاد فردوسی، اینا کمک‌هایی به ما کردن تا اثر شناخته بشه.
گزارش شهرام میریان بود. با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. با ما همراه باشید. همچنان در ساعت 9 بامداد باز هم بخش خبری دیگری رو پیش رو خواهید داشت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو بذار و شونم خوابت بگیره، بذار تاروم دل بی تابت بگیره، بهم نگو از ما گذشته تو، من از شنیدنش گریم میگیره، گریم میگیره. سیر نگاه بکنم او بکشم پیرهنه تو، بغل کن و بچسب به بکش دوباره دست به هم، جز تو کسی رو ندارم از دیکتر از نفس به هم، سر تو بزن تابت بگیره، به هم نگو از ما گذشته دیگه دیره، حتی من از شنیدنش گریم میگیره.
به رادیو فردا گوش میکنید.
چون آتش فشانی
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شده.
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun. But it won't shine until it's sun. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. touched was golden. Everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da da bum bum. Bum 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 ba da da bum bum. Bum 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 ba da da bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees. Have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da da bum bum. Bum 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 ba da da bum bum. Bum 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 ba da da bum bum. Bum ba dum. Bum 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 ba. From drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
خب امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه های رادیو فردا همراهی کنید.
دوباره ندونستی محبت خریداری نشونه ای دل، ندونستی زمونه نامهربونه ای دل، حرفای عاشقونه وقتی پر از فریبه، دنیا به چشم عاشق یه دنیای غریبه. شنامه اوجش تو صدامه، اون که امروز آشنامه اوجش تو صدامه، اوجش تو صدامه، وای میره فردا بی بهونه دردشو کی میدونه، میره فردا بی بهونه دردشو کی میدونه، کی میدونه ما. یه کاری کن خدایا من از این دل جدا شم، نفرین به هر چشم میخوام عاشق نباشم. دل دیوونه ای دل، ای بی نشونه ای دل، ندونستی زمونه نامهربونه ای دل، وقتی شکستی از عشق عاشق شدی دوباره، ندونستی
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
سهای آتشی و فتنه در کارش کنم، زد شعله در جانش زنم، زد فتنه در کارش کنم. چشمش ساغری گیرم ز دست دیگری، از رشک آزارش دهم و از غصه بیمارش کنم، و از غصه بیمارش کنم. یا رب مرا
به ساعت 9 شب نزدیک میشیم، زمان پخش مجله شبانگاهی. با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با رادیو فردا بمانید.
You don't have to worry anymore. I'll be your baby tonight. Shut the light, shut the shade. Don't have to be afraid.
gonna sail away. We're gonna forget it. That big fat moon, he's gonna shine like a spoon, but we're gonna let it. You won't regret it. Kick your shoes off. Do not fear. Bring that bottle over here.
تازه‌های جهان دانش.
دورترین جسمی که چشم مسلح انسان موفق به دیدن آن شده، ستاره ایست که میلیاردها سال پیش خاموش شده است. به تازگی دانشمندان ناسا تابش ستاره ای را توسط تلسکوپ رؤیت کردند که 13 میلیارد سال نوری با زمین فاصله داشته است. یعنی نور انفجار گامایی که منجر به نابودی ستاره شده 13 میلیارد سال در راه بوده است تا به زمین میرسد. دریافت نور این ستاره که تنها 600 هزار سال پس از مهبانگ، یعنی به وجود آمدن جهان هستی، خاموش شده است، به دانشمندان کمک میکند که به درک بهتری از سیر تکاملی جهان و پیدایش کهکشانها، ستارگان و سیاره ها دست یابند.
هنوزم پیش مایی، اگرچه دست تو تو دست من نیست. هنوزم با تو هم تا آخرین شعر، نگو وقتی واسه عاشق شدن نیست. حالا هر جا که هستی باورم کن، بدون با یاد تو تنها ترینم. هنوزم زیر رگ بار ترانه کنار خاطرات تو میشینم. منو یاد خودم بنداز دوباره، بذار از ابر سنگینه نگاهم بازم بالون دلتنگی بباره. اما من دوباره دارم از تو برای تو میخونم. سکوت لحظه های تلخ و بشکن، نذار اینجا تک و تنها بمونم. عسل بانو هنوزم پیش مایی، اگرچه دست تو دست من نیست. هنوزم با تو هم تا آخرین شعر، نگو وقتی واسه عاشق شدن نیست. حالا هر جا که هستی باورم کن، بدون با یاد تو